تا ان شاء الله تا یه دو یه هفته ای من بعدش میشه محرم دیگه درست میشه ان شاء الله تا اول وقت برسه. خب یه صلواتی بفرستید. جلو والا حقیقت جالیش بخواب پاشم بلا اگه جایی هست یه یا علی بگر همه بلندشم بگیده ولی جا نیست اینجا. خب شروع کن یه صلوات دیگه فرستید. خب هر صورت من امروز گوش بدید، من امروز بعد از کلاس هستم، بنابراین کل سوالات باشه بعد از کلاس خدمت اون هستیم جواب بدیم. راجع به این برنامه هم که بارا به دفتر گفتیم، گفتن هفته اول بعد محرم دیگه، یالا الان کارش نمیشه کرد. اما دلیل از بحث بود سر این بود که رو خاتمه قرار بود جناب شیخ وارد بحث شرایط عمل به اصول بشه. حتی اصول بعضیشون فقهی هستن، اونا محل بحث نیستن. اون اصول عملیه ای که استنباطی هستن، عام هستن، اینا چهار اصلن. دو تا استصحاب که بحثش مفصل است، جداگانه زین استصحاب بحث میشه تو خاتمه که تو کلاس دیگه میخونید. براعت رو و احتیاط رو همینجا بحث میکنید و تأخیر رو هم گفتیم، چون تأخیری که اصل عملیست عقلیه، اون تأخیری که شرعیه تو خبرنگ متعارضن اون اصل عملی نیست. تأخیر عقلی هم شرایط اونجوری نداره، یه شرط داره، اونم تصاوت طرفین هست، تغییر بین طرفین هست، بذاری که بحث مستقل نمی کنه. شرط عمل به احتیاط بحثش تمام شد. یک شرط داشت و اونم احراز واقع مشکوک فیه بود که همون موضوع احتیاط بود. الان بحث می رسید به شرایط جریان براعت و در چهارشنبه که خوندید که نسبت به براعت در شبهات موضوعی اجماع وجود داره که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، نه فقط در براعت، در سایر اصول هم همینطوره. یعنی شما تو قاعده طهارت هم فحص در شبه موضوعیش لازم نیست، شما تو خیابون رد میشی بعد یک ماشینی رو عبور میکنه بایه به شما میپاشه نمیدونی پاکه یا نجسه، لازم نیست بری بپرسی پاکه یا نجسه، چون شما موضوعی است فحص لازم نیست. همون اول میتونی اصل عملی طهارت رو که قاعده فقهی است جاری کنی. اما در شبهات حکمیه اجماع قائم است برای اینکه فحص لازم است و تا شما فحص نکرده ای نمیتوانی اصل جاری کنی، چه براعت، چه استصحاب و چه سایر بمانه. سوال این بود که چه فرقی میکنه تو همه فقها از کلینی تا خمینی، قبل الکلینی، بعد الخمینی، اصلا اختلاف دارن، همه پذیرفتن که در شبهه موضوعی فحص لازم نیست، در حکمیه لازم است. فرقش کجاست؟ البته این موارد استثنایی بحث هست، مثل نصاب زکات، استطاعت حج، که کسی خواست مراجعه کنه تو بحرالفواید مرحوم آشتیانی مستثنیات رو بحث کرده. بعضی از ادله را چهارشنبه خوندید، مثلا استدلال کردن به اجماع، ولی گفتیم این اجماع دلیل مستقل نمیتونه باشه، چون این اجماع چیه؟ مدرکیه که اشاره شد. دلایل دیگه دلیل دوم و سوم روایات بود، روایاتی که بر وجوب تحصیل علم است علی کل مسلم و مسلمه، و همینطور روایاتی که میاد جاهلی را که در شبهات حکمیه فحص نکرده در روز قیامت مؤاخذه می کنند. این روایات دلیل بود برای که بس در شبهات حکمیه فحص واجبه و ما چنین روایاتی در شبهات موضوعیه نداریم. اینا را تا چهارشنبه خوند. اما ادامه بحث صرف نظر از اجماع و روایات وجوب تعلم و روایات مؤاخذه جاهل که فحص نکرده باشد در شبهات حکمیه، حکم عقل هم هست. عقل خودش باشد و خودش بیان امام رو بگم، تا شما فحص نکنی و نگردی شما رو معذور نمیدونه. یعنی الان در میان عقلا اگر کارمند احتمال قوی بده که رئیس اینجا دستورالعملی داره، بعد کشوش رو باز کنه دستورالعملها را نگاه کنه ببینه اینجا دستور داشته یا نداشته. اگر نگاه نکنید و از همون اول بگید خب انشاءالله تکلیفی ندارم، بعد معلوم بشه که تکلیف داشته، اوغلا او را معذور نمیدارم. یعنی حکم عقل اینه که کسی که قادر بر استعلام بوده و استعلام نکرده و از اول براعت جاری نکرده معذور نیست. این حکم عقل عامه، هم در حکمیت هم در موضوعیه، بودا در شبهات موضوعیه شارع امتنان ورزیده، ادله آمده برای که فصل لازم نیست، ما هم بگیم لازم نیست. ولی اگر خودمون بودیم و خودمون هم در موضوعیه فصل لازم نیستیم هم در حکمیه. ببینید ورق چجوری برگشت. تا قبل از این دلیل بس اینجوری بود که کنده اصل اولیه بر ادب الفحص است، در حکمیه که فصل لازم شده به خاطر روایات بود و اینها. اما تو دلیل چهارم میگی مثلا عقل میگوید کسی معذوره که قدرت بر استعلام نداشته. کسی که قدرت بر استعلام داشته باید بره علم پیدا کنه، اگه نرفت و نگشت و بعد عملش غلط در آورد عقل او را معذور نمیداره. پس به حکم عقل چنده اصل اولیه بر وجوب بحث است، شبهات موضوعیه به خاطر ادله خارج شده. گرفتی چی شد؟ و این تفاوت بین دلیل چهارم با ادله قبلی است. مثل امام خمینی مراجعه کنید، تنبیه الاصول جلد سوم، حالا من کتاب رو نیمادم صفحه شو بهتون بگم، ولی زین همین دلیل حکم العقل و در جلد سه تنقیه میگه اینو اضافه میکنه، میگه این که با وجوب فصل رو به این دلیل چهارم قائل باشیم یا وجوب فصل رو به اون ادله قبلی و یا دلیل پنجم آتی قائل باشیم ثمره داره. ثمرهش اینه که اگر اون دلیل قبلی رو بپذیریم کنه اصل اولی برای این بوده که فصل نمیخواد. تو شبهات حکمیه چون رواد گفت جاهل و مؤاخذه میکند، روز قیامتش میپرسند افلا تعلم حتی فهمن، با فصل را لازم دارست. ولی اگر کسی دلیل چهارم را بپذیرد عقل میگوید تویی که قادر بر استعلام بودی اگه عملت غلط در آمد معذور نیستی. پس اون رواد طلب العلم فریضتون هم میشن ارشادی. تو شبهات موضوعیه به خاطر امتنان شارع و روادی که آمده گفتیم فصل لازم نیست. تفاوتی میشه کسی که دلیل چهارم رو قبول بکنه بعدش بعد روایت رو بیاره برای اینکه چرا در شبهات موضوعی این حکم عقل رو جاری نکرد و فصل رو لازم ندارست، مثل امام که کار میکنه. ولی کسی که مثل شیخ ادله قبلی را تمام میدونه دیگه روایتی برای شبه موضوعیه نمیخواد بیاره، رجین و باجر عوض میشه. شما اگه در نهایت فتاوایی که بهش رسیدن یکیه، یعنی راه استدلال عوض شده. خب بعد نمونه هم بیاره، میگه اگر کسی بیاد به شما بگه آقا من از ناحیه مولا مثلا مسئول این ادارم، مسئول نابرسان دارم، یه مسئولیتی دارم و یه حکمی هم با خودش آورده، شما میتوانی اون حکم را نگاه کنی و بر اساس اون حکم این مسئولیت را قبول کنی؟ بگی بله راست میگه مسئول این اداره است، یا راست نمیگه مسئول این اداره نیست، اما اصلا اون حکم رو نگاه نکردی. بعد حالا چه بگی مسئول هست چه بگی مسئول نیست، بعد غلط در آورد، مثلا اون را مسئول گذاشتی بعد معلوم شدی دعوه جعلی بوده و شما اگر نگاه میکردی متوجه میشدی دعوه جعلی است. اینجا اوغلا شما را معذور نمیداند، دیگه چرا نگاه نکردی؟ و عکسش اگر شما نگاه بکنی میفهمیدی که این راست میگوید و مسئول این منصب هست، اما شما نگاه نکردی گفتی برو پی کارت من قبولت نمی کنم، بعد اگر اوغلا بفهمند شما را معذور نمیدارد. یعنی فحص را لازم میدارد، جاهلی رو معذور میدارد که یا امکان فحص براش نبوده مثل غافل، یا اگر بوده تلاششو کرده و به واقع نرسیده، این رو اوغلا معذور میدارد. اما کسی که قدرت بر فحص و استعلام دارد و فحش و استعلام نکند او را معذور نمیداند. گوش بدید تا اینجا فهمیدی؟ تو فهمش اگه سوال هست بگید. ما دو تا عقل داریم، عقل یعنی یه عقل داریم به لحاظ مدرکات دو بخش میشه، عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری از هست ها و نیست ها سخن میگه و عقل نظری از باید ها و روایت ها. متعلق ادراک عقل نظری یبقی ان یعلمه، متعلق عقل عملی یبقی ان یفعله. این عقلی که داریم اینجا صحبت میکنیم نظریست یا عملی؟ عملی. میگه یبقی ان یفعل، باید فحص کنیم، میشه عقل عملی. و عقل عملی خودش منشأ میشود به نظر شیخ برای سیره عقلا. اون حکم عقلی که شما گفتید که باید قطعی باشه و با احتمال خلاف حجتش از دست میده و زندش حجت نیست، اون بالا عقل نظری است. عقل عملی منشأ میشود برای سیره عقلا و مثل سایر سیر باش برخورد میشه. از اگر زندی هم بود که از قدیم بوده و در مرآم و منظر معصوم بوده و در امور شرعی و انجام میشونه حجته، که این همین خصوصیت را دارد. پس ادراک عقل هست و تا عقلش عقل عملی است نه عقل نظری. خب سوالی که پیش میاد بعد از کلاس هست، سوالی که اینجا پیش میاد اینه، بگیم آقا این حکم عقل خب تو شبه موضوعی هم هست، چرا در شبه موضوعی میگید فحص لازم نیست؟ میگید به خاطر این که اونجا روایت داری بگه نمیگی. خب ما تو شبه حکمی هم روایات براعت رو داری، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه روایت بود، انداز فی ساعت با لم یعلمو نقل به معنای روایت بود، اصل روایتش هم فی ساعت با دامو فی طلب اصل روایت. پس اینجا ما روایت داریم، چرا در شبهات حکمیه بگید فرض لازمه در موضوعی لازم نیست؟ اگه به روایت هر دو روایت داریم، اگه به حکم عقل، حکم عقل در هر دو هست. روشن سا شیخ جواب میده بگه بله حکم عقل در هر دو هست، عقل قادر متمکن از استعلام را معذور نمیدارد، اما در شبهات موضوعیه روایاتی که بر معذوریت و براعت قبل استعلام بیاد اینها بارز ندارند، ولی در شبهات حکمیه بارز دارند. ما در شبهات موضوعیه روایتی نداریم که بگه اگر قبل الفحص عمل کردی معذور نیستی تا بارز بشی، اما در حکمیه داریم. در صحیحه عبدالرحمن که مال مسئله حج، عبدالرحمن از فقهای اصحابه، میگه که دو نفر از اصحاب اومدن پیش من، از شیعه اومدن پیش من، این نشون میده تقلید اون موقع هم بوده، تقلید مال بعد از شیخ طوسی نیست. اون موقع هم اینجور نبوده که هر کی سوال رفتن از خود امام بپرسه، این هم برای خودشون عملی نبوده هم برای امام، هر دو به حرج میافتادن. برای دو نفر از اصحابی که اومدن پیش من گفتن ما در حج بودیم، گفتن که ما با هم یه سید رو شکار کردیم، حالا الان کفاره سید رو نصف نصف باید بدی یا هر کدوم باید یه کفاره مستقل بدی؟ اصحابا سیدن، هر دو با هم یه سید زدن. خب الان شما موضوعیه بوده یا حکمیه؟ چرا؟ یک، منشأ شما چی بوده؟ جهل شارع بوده. منشأ شما این بوده که اجمال داشته که این دستی که وارد شده برای کفاره آیا برای هر فرد جداگانه حساب میشه یا برای هر دو مجموعه است؟ رافع شبه کی بوده؟ شاره باید تعیین کنه که چی بشه، کلی بوده یا جزئی بوده؟ کلی بوده. درسته که اینو از یه مورد سوال کردن، ولی منشأش کلیه که در کل کفارات همه با هم یه کفاره یا هر کدوم کفاره مستقل. پس شبه حکمیه بوده. عبدالرحمن میگه من جوابشو نمیدونستم، رفتم عبدالرحمن ابن حجاج، میگه رفتم خدمت امام صادق سوال کردم، بعد امام جواب داد، بعد اینو گفت، گفت اذا اصبتم به مثل هازا، اگر یه همچین سوالتون پرسیدن، خب سوال شما حکمیه بود یا موضوعیه؟ حکمیه. ولی چنین سوالی بپرسیدن ولم تدرو و نمیدانستید فعلیکم بالاحتیاط، احتیاط بکنید حتی تسألوا عن و تعلموا، تا وقتی سوال بکنید و علم حاصل بکنید. خب این روایت نشون میده که عبدالرحمن نمیتونست از اول بگه خب نصف کفاره قدر متیقن با بقی مشکوک براعت از اکثر جاری میکنم نفری نصف کفاره بده، نمیتونست بگه. باید اول فحص میکرد و سوال میکرد، بله اگه من نمیدونست جای براعت بود. خب این روایت ما تو شما حکمیه داری، با وجود این روایت نمیتونیم برگردیم بگیم آقا خدمت شما حسبت شما قبل الفصل براحت جانید بود. اما تو شبه موضوعیه چنین روایاتی بگی نداشتیم، تو شبه موضوعیه نداشتیم امام بگه برو فصل کن، بله بلکه عکسشو داشتیم در اون روایت امام رضا گفت چرا بر خودت سخت میگیری و سوال میکنی و کارو بر خودت مشکل میکنی. خوارج همینطوری بر خودشون سخت کردن، بنو اسرائیل همینجوری بر خودشون سخت کردن. اگه همون اول امارات امام رضا است گفت یه گاو سرمورید، هر گاوی سرمورید درست بود، اما هی با سوالاتی که کردن کار خودشون رو سخت کردن. در شبهات موضوعیه نه تنها روایت بر وجوب فحص نداریم بلکه عکسش روایت داریم که میگه چرا فحص میکنید کارو بر خودت سخت میکنید. پس اونجا با روایت داشتیم که فحص نکن، گفتید فحص نمیخواد، اما در شبهات و توی روایت میگه فحص بکن. بنابراین درست رفع مالا یعلمون عام است، تمام مالا یعلمون ها را میگیره، ولی روایاتی که در زیل شبه حکمی وارد شدن مثل صحیح عبدالرحمن یا اون روایتی که میگه روز قیامت که میشه، این خودی روایت وجوب توقف بود چهارشنبه هم گفتم، روز قیامت که میشه حساب کتاب میکنن، اونجا دیگه همه چی معلومه دیگه، دیگه معلومه که درست عمل کرده کی غلط، یوم تبل سرائره. بعد حساب کتاب که میشه معلوم میشه سری غلط عمل کردن، میرن سراغشون مخابرشون جهنم، فرشتگان ازشون میپرسن میدانستید یا نمیدانستید، گروهی میگن میدانستید یعنی میدونستید درستش چیه عمل نکردید، به اونا میگن افلا عمل، چرا به علمت عمل نکردید، مثلا طلبه بوده مثلا بلد بوده ولی عمل نکردید. یه دیگه میگن ما نمیدانستید، میگن افلا تعلم حتی تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری تعمل کنی. پس معلوم شده شبهات و حکمیه نمیشه از اول براحت جاری کرد، باید تعلم کرد. این روایاتی که در مورد شبهات و حکمیه آمده اند بیان با اون عموم ادله براحت رفع مالا یعلمون تعارض می کنند و شبهات و حکمیه قبل الفصل را از تحت او خارج می کنند و براحت میشه مال شبهات موضوعیه و روایات حکمیه بعد الفصل. اینو ما جایی که طرف نمیتونست زاهد کن شبهات و اونایی که میتونستن تحت روایات لزوم فصل باقی میبرن. این دلیل چهارمه که در حقیقت وجوب فصل را به حکم العقل اثبات میکنه. شیخ این دلیل را هم مثل دلیل دوم و سوم و اول بیپذیره و تو متأخرین امثال امام خمینی که دلیل اول را خدشه کردن دلیل چهارم را قبول کردن و حتی روایت دلیل دوم و سوم را هم ارشاد به همین حکم عقل دانستن و دلیل مستقل تلقی نکردن. این حاضا تمام کلام در دلیل چهارم که مخصوصا امروزه مهمترین دلیله. مراجعه کنید تنبی جلد 3 زیل همین صفحه شما چون کتاب بالا بیادم بید ولی تو فهرست مشخصه زیل همین استدلال به حکم العقل. خب همون حلو شد دیگه الان باید ادامه همونه، ادله رو که بیاره اول اجماع بعد بیاد تا به این بیرسه. خب ایرادی نیست خودو فتح اول، فتح اول گفتم تو بعدم دوباره دیگه. خب یه بار مرور کنیم دلیل چهارم بر بفهم خروج شباهات موضوعی از خود نهست مطلعه بله. یا حالا تخصیص یا بگو که حکومت میشه، دقیقش حکومت میشه، اصول ادله امتنانی هم شارع میاد امتنان میکنه یا در موضوعات فصل بگذاره خودتون به زحمت ننداز، مثل خوارج نشون، مثل بنو اسرائیل نشون. دلیل چهارم، دلیل چهارم فرش با ادله قبلی بود که در ادله قبلی بحث اجماع و روایت بود، اینجا دلیل عقل عدل عقل لا یعذر الجاهلی را که قادر بر استعلام است. بله اگه نمیتونست استعلام کنه، عادی در استعلام بود، او معذوره. اما اونی که قادر بر استعلام است و معذور نمیدند فی المقام، در شبهات حکمیه عقل معذور نمیداند جاهلی را که قادر بر استعلام هست. حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، یا مجتهده از ادله میتونه استعلام کنه یا مقلده رأی مجتهدشو بگیره فی المقام در شبهات حکمیه. تنظیر میکنه الذی مقامی که نظیر المقام است، نظیر مانحرفی است، نظیر المقام است در عرفیات، اونجایی که وارد میشود کسی که ادعا میکند نامه ای را از سوی مولا، یا مولا، مولای عرفی مثلا وزیر، مرا رئیس این اداره قرار دادید، فرمانده مثلا چه میدانم لشکر، مرا مسئول این گردان قرار داده. وارد میشود کسی که ادعا میکند رساله ای را از ناحیه مولا، یه برگم دستش، حکمی هم دستشه، میگه فرمانده لشکر منو فرمانده گردان قرار داده و عطا به توبار نوشته ای را میاره که ادعا میشود که اندن ناظره در اون توبار مطلع میشود در صدق ادعای این مدعی یا کذب دعوال مدعی. یعنی کسی که نظر کنه در این توبار، اگه شما برگر رو باز کنی حکم رو بخوری میتونی بفهمی این که این میگه فرمانده لشکر منو فرمانده گردان گذاشته راست میگه یا دروغ میگه. الان اگر تو بحث نکنی و نامه را نبینی و گردان رو همینجوری تحویل اون آقا بدی، بعد معلوم بشه اصلا این جاسوس دشمن بوده یا اصلا الکی گفته گردان رو بیخودی در و داغون کرده، اوغلا شما را معذور میدانن؟ پس نشون میده اصل جاری کردن، میگه ها اصالت رو سه جاری میکنن، ایشالله راست میگه. اوغلا در این جای جاسوسی نه، اول فصل بکن، اگر فصل کردی چیزی پیدا نکردی، بعد اصالت رو سه جاری کن و بگو آقا ایشالله درست میگه. اما قبل الفصل اصالت رو سه جاری کنی، اوغلا شما را معذور نمیدانن. عصر رو برای جاهل عاجز میبینن، نه جاهل قادر بر استعلام. یا برعکسش، گفت من فرمانده لشکر فرمانده گردار گذاشته، تو گفتی برو به این کار تو قیافت فرمانده گوره ها رو نمیخوره، چه میشه فرمانده گردار فردش کردن. بعد اون رفت، اما اگر شما اون ناحکم رو میدیدی میفهمیدی که فرمانده لشکر واقعا اون فرمانده گردار گذاشته، دروغ نمیگه. اینجا که تو میتوانستی صدق دعوا را بفهمی ولی استعلام نکردی، اوغلا شما را معذور نمیدونم. این دکتر را یاد بگیرید، هر جا میخواد سیره اوغلا یا حکم عقل عملی را بفهمید هست یا نیست، باید مقام محاجه را درست کنید، یعنی جایی که طرف عمل نکرد در حالی که درست بود، یا جایی که عمل کرد در حالی که غلط بود. اینجا معلوم میشه حکم عقل عملی یا سیره اوغلا بر چیست. مثلا میگن سیره اوغلا بر حجیت ظواهر، باید مقام بحاجه درست کنی، جایی که طرف به ظهور عمل نمی کنه در حالی که ظهور صحیحه، اوغلا معذور میدانن یا نمیدانن؟ نمیدانن. پس معلوم میشه ظهور حجت بوده. دقت کنید چیشو؟ اینجا هم همینه، اگر میخوای ببینی این حکم عقل عملی درسته یا نه در عرف، در نظر بگیر که کسی مدعی رسالت بوده، بعد واقعا هم درست بوده ولی شما به اون گوش ندادید، یا کسی مدعی رسالتی از ناحیه مولا بوده، مدعی فرمانده گردان بوده، شما اساس سر جاری کردی گردان رو تبلش دادی بدون این که فحص بکنی در اون حکمش که این حکم درسته یا جعلیست. اینجا اوغلا شما را معذور نمیدن، اینجا حجت بالا میشه. این نکته روشیش مهمتر از اصل بحثش بود. یاد گرفتی چه داشو؟ پس هرگاه نکته روشیش اینه میخواید حکم عقل عملی یا سیره اوغلا را بفهمید، باید مقام محاجه درست کنید، یعنی جایی که طرف به این عمل نکرد در حالی که در واقع درست بود، یا به او عمل کرد در حالی که در واقع غلط بود. اینجا معلوم میشه این اندل اغلا حجت هست یا حجت نیست. کسی مدعی رسالت را، مدعی فرمانده گردان را قبول کرد، اسد السر را جاری کرد، گردان را تحویلش داد بدون اینکه اون حکم رو وارسی کنه، که اگر وارسی میکرد میفهمید این بگید دروغ میگه. اینجا اغلا معذور میداند او را، میگن تو بی خود اساس سجاری که چه حکم کنترل نکردی. این نشان میدهد که اندل اغلا اجرای است قبل الفصل حجت نیست. اول فصل اگر آجد استعلام بود بعد بود چند فرق نمی کنه، ادله خبر واحد هم مال بعد الفصل و یعصان المعارض باشه، ولی ممکنه این خبر عادل معارض داشته باشه. شیخ خودو نه نه باید فصل کنه فرق معارض داره یا نداره. لدا مطلقا اینجوری حجت داری داریم شیخ. عمل به آب قبل از فحصه است بگو مخصص جایز نیست. شما اگر روایتی داشتید خبر واحدش آمه عرفیات هم همینه، عرفیات هم همینه. اونجا اگر شما بتوانی با یک مراجعه به دستورالعمل که دستت بوده بفهمی که زید از تحت این آب استثناء شده، توجه نکردی، مراجعه به دستورالعمل نکردی، پولو دادی، اینجا مثلا فرض آب اومده بود به طلبان نفری 100 هزار تومان بدید آب بود، شما میتوانستی به دستورالعمل که دستور رو نگاه کنی و بفهمی که به زید نباید داد، قبلا اینو گفته بودن. شما فحص نکردی در مدارک موجود، خب به زید 100 تومان دادی، فردا مولا یقه تو رو میگیره میگه مگه من نگفته بودم زیدو نده؟ زید از تحت اون عمر چی بوده؟ خارج بود. چرا دادی؟ لذا گفتن که عکسش هم هست، شما مثلا 100 هزار تومان گفته بود ندی، ندادی، ولی تو دستورالعمل های دستت بود که مثلا پای هفت رو استثنان بدی، شما مراجعه نکردی، به عموم عام ندادی. اینها برند سراغ مولای عرفی، مولای عرفی شما رو محاجه میکنه، مواخذه میکنه، میگه پای هفته که من قبلا استثنان بگی درده بودن. رضا در سیر اوغلا همینطوره. بله اگه فحص میکردی مخصصی پیدا نمی کردی اونجا معذور بودی. اینجا باید یک بار دیگه میخونم، سوال باشه بعد از درس هستم. عقل معذور نمیداند. این عقل، عقل کیه؟ نظری یا عملی؟ عملی. معذور نمیداند. اینا رو امام توضیح داده، خواستید مراجعه کنید ترقیم. عقل عملی معذور نمیداند جاهلی را که قادر بر استعلام باشد فل مقام، یعنی در شبهات حجویه، که این مقام نظیرش هست در عرفیات، اون جایی که وارد شود کسی که ادعا می کند رسالتی را مثلا فرمانده گردان بودن را از مولای عرفی، مثلا فرمانده لشکر به مولای عرفیه، حالا ممکن بگه در واقع هم مثلا این آقای بهجت اون مثلا سرتیب از شاگرد ایشون هم نیست، خب مولای حقیقیه، اینجا بحث عرفیه. کسی ادعا می کند فرمانده گردانی را از ناحیه فرمانده لشکر و می آورد کی؟ اون منیت در رساله تواری را، حکمی را که ادعا می شود که ناظر در اون توار کسی که اون حکم رو نگاه کنه مطلع می شود بر صدق ادعای کی؟ در رساله یا کذب دعوام در رساله. اینجا اگر تعمل نکنه در اون حکم و بعد عمل بکنه اون را معذور نمیده. فتعمل که این داری میگه اتا به توبار ید دهی که اندنداز رفی ید تله، این بله جاییست که شما علم پیدا میکنید، یعنی ادعای است که اگر حکم رو نگاه کنی علم پیدا میکنی. بحث ما وسیع‌تر از اینه، من الان نمیدونم که اگر بگردم مخصصی پیدا می کنم یا نمی کنم. ما داریم میگیم هر جا در شما تو حکمیه دلیل اومد، حتی خبر سره، حتی اماره، باید شما فحص بکنی اول، باید فحص بکنی، بعد اگر چیزی پیدا نکنی جاری کنی. اما توی این روایت، توی این مورد، شما میدانی که اگر فحص کنی علم پیدا می کنی. بزا اون چی که در این تنظیر هست اخص است، بگید مدعاست، مدعای ما مطلق لزوم نظره، چه جایی که میدونی اگه فحص کنی پیدا میکنی، چه جایی که بگی نمیدونی، بگی در هر دو صورت باید بگردی. به قول آقای بروجردی، تصرع در فتوا کار عقلایی نیست. این کلمه بروجردی، یعنی کسی که یه روایت میده فتوا میده، تا اصل میده فتوا میده تو شاعت حکمی، این کار عقلایی نمی کنه، باید فحص کنه، چه بداند بعدم مخصص پیدا میکنه چه نداند. در که در این تنظیر مال جاییست که شما میدانی که اگر نظر کنی در این توبار میفهمی صدقی ها چه ازرا. لذا این فرق بین این تنظیر با ما معروفیه، این میشه وچه تنبول. روشنه؟ وچه تنظیر با مدعا، مدعا امبه، چه شما بدانی که مخصص و مقیدی چیزی پیدا میکنی چه ندانی، در شما توکمی باید اول بگرد. اما توی تنظیر شما میدانی که اگر اون تومار را، اون حکم را نگاه کنی میفهمی که این راست میگه یا دروغ میگه. خوشنه؟
این اصطلاح شرط کسی که مدعیه، نه کسی در مقابل.
ادعا عرفیه، نه عرفن این ادعا هست، لذا در مقام مهاجه شخصی نگاه نمی کنی، نوعی نگاه می کنی. ولی اون طرف بگه من اگه نگاه می کنم نمی فهمیدم، قاضی نگاه می کنه به شواهد و قرائن، اگر عرفن با نگاه کردن به اون می فهمیدن، این رو حجت می کنه علیه اون شخص.
حقیقت معنا
ظهور نوعی رو نگاه می کنی، نوعی. خب بعد نقله جواب سوال مقدره، البته طبق توضیح امام اینو جور دیگه هم توضیح دادن دیگه اونجا سوال مقدم نمیشه، ولی اون توضیحی که امام داده که به نظرم بهتره، از اول هم همون توضیح امام توضیح دادم، این من نقله جواب سوال مقدر میشه. سوال مقدر اینه، این حکم عقل و عدم معذوریت جاهل تو شبهات موضوعی هم هست، ولی اونجا میگید رفع ما لا یعلمون جاری میشه و فحص رو لازم نمیدونی. خب چرا همون رفع ما لا یعلمون رو تو شبهات حکمی هم از اول جاری نمی کنی؟ بگید ولو عقل می گفته فحص لازمه، ولی روایت اومده گفته فحص لازم نیست، همون داری در شبهات موضوعی این رو بگید، تو حکمی هم این رو بگید، جواب میدید، بگیم رفع ما لا یعلمونی که براءت رو در شبهه حکمی اثبات میکنه با روایات وجوب فحص تعارض میکنه، و اون روایات وجوب فحص شبهات حکمیه بگید قبل الفحص را از تحت این عموم خارج میکنه. درسته؟ داره که در شبهات موضوعی روایاتش نداره تعارض با براءت نمی کنند، بلکه براءت را تقویت می کنند. اونجا امام رضا میگه چرا میپرسی؟ چرا سخت میگیری؟ چرا مثل بنو اسرائیل کار رو بر خودت سخت میکنی؟ اصلا تقویت میکنه جریان براءت را. ولی در شبهات حکمیه میگه باید بپرسی، حتی تسألو عن و تعلمو، روز قیامت میگن چرا نرفتی یاد بگیری؟ پس روایاتی که در بحث شبهات حکمیه هستند، عمومات براءت در شبهات حکمیه را قید میزنند به ما بعد الفحص. درسته؟ در شبهات موضوعی اینجوری نیست. و نقلو طبق توضیح امام جواب این سال میشه، خب در شبهات موضوعی هم این حکم عقل بود و میگفتید روایات براءت بیاد دیگه فحص لازم نیست، چرا در شبهات حکمیه نمیگید روایات براءت بیاد و میگه فحص لازم نیست؟ شیخ جواب میده، میگه ود نقل و دال و علل براءه، اون روایاتی که دال بر براءت در شبهه حکمیه، مثل رفع مثلا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، و روایات دیگه، این ود نقل معارضه میکند با اون چه گذشت از اخبار دال بر وجوب احتیاط حتی یسأل عن الواقع. چرا در صحیح عبدالرحمن است که گذشت؟ صحیح عبدالرحمن مال همون دو نفری بود که با هم سید رو زده بودن. سوال از عبدالرحمن پرسیدن، عبدالرحمن بلد نبود دایی باید براعت جاری کنه، بگه نصف قدر متیقن انجام بده بازاد و مشکوک براعت جاری کنه. اومد رفع از چی سوال کرد؟ امام سوال کرد. امام بهش گفت اذا اصبتم به مثل هازا که شما حکمیه بود ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسالو عن و تعلمو. این عبدالرحمن و مادله این اتمه کجاست؟ به ما تقدم از اون اخبار و مادله بر وجوب توقف، مثل همون روایت افلا تعلم حتی تعمل موثقه سماعت ابن مهران که در صفحه پیش بود، صفحه قبل سل الله الحجت البالغه روایت و آور هلا تعلم حتی تعمل، نسخه های مختلف داره البته، هلا تعلم تا افلا تعلم حتی تعمل اون بود. و ما دل بر وجوب توقف، یعنی معارضون به ما دل علا وجوب توقف، دقت کردی؟ این با عطف و با تقدم بود، اون معارضون سرش میاد و نقل و دال و البرم معارضون به ما دل علا وجوب توقف. و بعد تعارض کرد باید جمع کنی، جمع عرفی داره، جمع عرفیش که اون بالا یعلمون عامه، این روایات مال کسیست که قادر بر بگی استعلامی. حالا زمان حضور میشد استعلام از شخص امام، زمان غیبت برای مجتهد میشه استعلام از آیات و روایات، برای عامی میشه استعلام از مجتهد. همین استفتا کرده اینا میشه طرق استعلام. این خاصه، خب جمع میشینه قادر بر استعلام میدید به این روایات، عاجز از استعلام رو میدید به قرائت. روایات وجوب فحص مختصن به کسی که قادر بر فحص دیگه. خب بنابراین که باید جمع کنی بین کی؟ اخبار دال بر وجوب احتیاط و دال بر وجوب توقف، مثل همون صحیح عبدالرحمن و روایت سماعه، جمع کنی بین اینها و بین ادله براعت به این صورت، به حمله، به حمله متعلق به کیه؟ جمعه. جمع کنیم به این صورت که هم کنیم کی را؟ ادله نه احتیاط و توقف را، زمین رو اشتباه نزنیم، ادله وجوب احتیاط و توقف را هم کنیم، بگیم ادله وجوب احتیاط و توقف مال جایی بودند که متمکن باشد از ازاله شبهه، در نتیجه روایت براعت میشه مال کسی که فحصشو کرده، قادر بر فحص ازاله شبهه نشده، یعنی میشن مال بعد الفحص. وچه این جمع بینه که اینا اخستن اون بالای علمون اهمه و همیشه خاص قرینه میشه بر مراد جدی از آن. این دلیل چهارم تو معاصری مهمترین دلیله، مراجعه کنید تنبیه امام همینجا رو ببینید، امام میگه اصلا من همین دلیلی را فروزم، من اون چهارتا دو سه رو ارشادی میدونم، یک و پنج هم قبول ندارم. سعی کردیم کامل بحث رو بگید، بعد از کلاس هستم هر کی اشکال داره بپرسه. الحمدلله رب العالمین. تقریرات دور اول درس خارج امام دیگه، اینا سلیقه ایه، اونا بهتر میدونم.